دو بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در دهمین روز از مهر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم با شما هستم در این مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با مهداد قاسمفر و آخرین اخبار.
سپاس از تو پروانه و سلام میکنم به همراهان این مجله رادیو فردا. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران از نزدیک شدن تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های تهران به 1000 تن در روز خبر داد. به گفته آقای زالی 870 بیمار در بیمارستان‌های با تسهیلات کرونا و نزدیک به 170 تن هم در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری شدند. این مقام وزارت بهداشت بستری شدن حدود 1000 بیمار در یک روز را یکی از تلخ‌ترین روزهای کرونایی پایتخت توصیف کرده است. آقای زالی آمار ثبت شده مرگ و میر در روز گذشته را هم بالاترین میزان ثبت شده در استان تهران و به ویژه شهر تهران از زمان شروع کرونا تا کنون اعلام کرده است. مقامات وزارت بهداشت و کارشناسان بارها به مردم و مقامات ارشد دولتی درباره رعایت جدی پروتکل‌های بهداشتی و کاهش سفرها و افزایش محدودیت‌ها هشدار دادند، اما دولت حسن روحانی تا کنون از افزایش محدودیت‌ها خودداری کرده است. نام نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر که در ایران زندانی است به عنوان یکی از برندگان جایزه معتبر زندگی درست معروف به نوبل آلترناتیو اعلام شد. خانم ستوده نخستین فعال ایرانی است که این جایزه را از آن خود می‌کند. در بیانیه‌ای که بنیاد زندگی درست به همین مناسبت در روز پنج شنبه منتشر کرد آمده است که برندگان سال 2020 یک نقطه مشترک دارند و آن مبارزه آنها برای برابری و دموکراسی و عدالت و آزادی است. برایان استیونسون وکیل حقوق مدنی از آمریکا، لوتی کانینگام رن فعال محیط زیست از نیکاراگوئه و آلش بیالیاتسکی فعال حقوق بشر از بلاروس دیگر برندگان جایزه نوبل آلترناتیو در سال 2020 هستند. چهار برنده جایزه نوبل آلترناتیو که توسط یک هیئت داوران بین‌المللی انتخاب شدند، هر یک جایزه نقدی معادل 1,000,000 کرون سوئد حدود 110,000 دلار را دریافت خواهند کرد. تنها ساعتی پس از اظهارات مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در خصوص ضرورت حفاظت از اماکن دیپلماتیک در عراق، چند راکت به نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل اصابت کرد. سازمان ضد تروریسم کردستان عراق در بیانیه اعلام کرد نیروهای وابسته به هشت و شبی مجموعه شبه نظامیان شیعه عراق مورد حمایت ایران 6 راکت به سوی محل استقرار نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در نزدیکی فرودگاه اربیل شلیک کردند. این حمله در حالی انجام شد که گفته می شود دولت آمریکا حدود یک هفته پیش هشدار داده، در صورتی که دولت عراق برای جلوگیری از شلیک موشک توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران و سایر گروه‌های شورشی به سوی سفارت و اهداف آمریکایی اقدامات مؤثری انجام ندهد، سفارتش را در بغداد تعطیل خواهد کرد. وزیر خارجه عراق هم روز چهارشنبه گفت این کشور امیدوار است که آمریکا در تصمیمش برای تعطیل کردن سفارتش در بغداد تجدید نظر کند. روز پنج شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 30,000 تومان رسید. به گزارش سایت‌های خرید و فروش ارز در ایران و روزنامه دنیای اقتصاد، قیمت یورو هم به مرز 35,000 تومان نزدیک شد. در اواخر تیر ماه که قیمت دلار به 25,000 تومان رسید، بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار توانست بهای دلار را به حدود 21,000 تومان برساند، ولی در هفته‌های اخیر ارزهای بین‌المللی به روند صعودی خود ادامه دادند. روز پنجشنبه بهای سکه طلا هم به 14,600,000 تومان افزایش یافت. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی میزان ذخایر ارزی ایران را اعلام نکرده و به گفته مقامات ارشد دولت و قوه قضاییه چندین میلیارد دلار ارز دولتی که به وارد کنندگان کالا داده شده بود به کشور باز نگشته است.
سپاس مهداد قاسمفر با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی خواهیم داشت به مسئله کرونا در ایران و آماری که همچنان رو به افزایش است. نسرین ستوده جایزه نوبل آلترناتیو را از آن خود کرد. به این مسئله نیز نگاهی خواهیم داشت. و دلار آمریکا وارد کانال 30,000 تومان شد. این مسئله را با کارشناس اقتصادی بررسی خواهیم کرد. همین اینها و بیشتر از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه شهرهای کشور، بسیاری از مسئولان در استانها از وضعیت وخیم شهرهایشان خبر می‌دهند و حسن روحانی می‌گوید از این پس نظارت‌های کرونایی در تهران با جدیت و شدت بیشتری دنبال خواهد شد. همکارم کیانوش فرید با ماست. کیانوش، بارها دولت وعده داده که تمهیداتی اندیشیده که بیماران مبتلا به کرونا به طور رایگان درمون بشن تا حداقل 90% هزینه درمان رو پوشش بدن. با این حال همچنان خبرها و گزارش‌هایی هم هست از مشکلات مردم به خاطر هزینه‌های درمان بیماری کرونا. درباره این موضوع برامون بیشتر بگو.
سلام به تو پروانه و همه کسانی که صدای ما رو میشنون. همونطور که تو گفتی، شرایط در کل ایران و وخیم تهران شرایطش وخیمتر از همیشه و به نوعی سیاهه. در این وسط مسئله هزینه درمان از ابتدای در واقع شروع و شیوع کرونا بود، برای اینکه مردم درگیر بودن و میگفتن که نمیتونن هزینه ها رو پرداخت کنن. علارغم وعده های دولت بارها برای درمان رایگان در واقع همه بیمارانی که مبتلا به کرونا میشن، هزینه درمان این بیماری واقعا کمرشکن بوده. بارها بسیاری گفتن از 1,000,000 تا 20,000,000 گاهی بیشتر مجبور شدن که در واقع هزینه کنن. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس حتی بارها به طور شفاهی این رو گفت، از مردم خواست که بیاین کمک کنید، از خیرین خواست، از مردم خواست که بیاین کمک کنید برای کاهش مرگ و میر و کمک مالی کنید. این در حالیه که علیرضا رئیسی قبلا از معاون وزیر بهداشت گفته بود اکثر مردم رو بیمه میکنن و این جزء در واقع افتخارات ایرانه و تاکید کرده بود که بیمه های خدمات درمانی 90% هزینه‌های درمان رو پرداخت میکنه و اصلا بیماران کرونا نایی نباید دغدغه داشته باشن. اما پروانه، خودت هم میدونی و شنوندگان هم میدونن، کسانی که خودشون در ایران تجربه کردن، گزارش های فراوانی منتشر شد درباره مردم برای هزینه های درمان و امروز گزارشی هست که از جلال محمودزاده نماینده مهابا در مجلس شورای اسلامی گفته فقط 40 بیمار به دلیل پرداخت نشدن هزینه درمانشون نتونستن از بیمارستان ترخیص بشن. بیمارستان‌هایی که افراد اورژانسی پشت درش میمونن، عده‌ای که درمان شدن نمیتونن بیان چون نداشتن که هزینه رو بپردازن. به گفته ایشون داروهایی هست که خب وزارت بهداشت اینها رو خب همونطور که میدونی تایید نکرده، اما به هر حال ایران هم مثل بعضی از کشورها از اونها استفاده میکنه. 6 آمپول هست که اینا استفاده میکنن. میگه فقط اون 6,000,000 9,000,000 میشه هزینش، اما کسی نیست که اینها رو پرداخت کنه. حالا هم سراخر هیچ کس جوابگو نیست. معلوم نیست وقتی که حتی وزیر بهداشت سعید نمکی از نبود امکانات مالی گلایه میکنه و میپرسه که 1,000,000,000 یورو صندوق ملی کجاست، چه بر سر این پول آمده، حالا تکلیف مردمی که در بیمارستان موندن چه خواهد بود.
سپاسگزارم از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
اما حملات به اماکن دیپلماتیک و منطقه سبز بغداد همچنان ادامه دارد و شب گذشته منطقه نزدیک به فرودگاه اربیل کردستان عراق هدف چند راکت قرار گرفت. این در حالی است که ایالات متحده هفته گذشته نسبت به امکان تعطیلی سفارت خود در بغداد در صورت ادامه این حملات هشدار داده بود. در گفتگو با عباس ولی تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ابتدا از او درباره تأثیرات احتمال تعطیلی سفارت آمریکا در بغداد پرسیدم.
برای عراق بسیار ضرر بزرگی خواهد بود، برای اینکه پشتیبان اصلی و یکی از نیروهای اساسی اونجا که موازنه قوا برقرار میکنه و همیشه پشت سر حکومت عراق بوده از سال 2004 به این طرف، یعنی کنار خواهد کشید و از یک طرف افراد و نیروهایی که پشتشون رو یعنی به این نیروی اساسی بستن در اونجا وضعشون متزلزل خواهد شد. یک، از نظر بین المللی بستن سفارتخانه در یک کشوری اگرچه قطع روابط دیپلماتیک نیست ولی یک قدم مونده به روابط قطع روابط دیپلماتیک هست و از این بابت وجهه خوبی برای عراق نه در منطقه و نه در صحنه بین المللی نخواهد داشت. بنابراین این یک جنبه منفی قضیه است.
میبینیم که در روزهای اخیر این حملات گسترده‌تر شده، بیشتر شده. فکر میکنید که چه مسائلی تأثیر گذاشته روی بیشتر شدن این حملات؟
به دو علت هستش. یکی این به نظر من این که میخواهند وضع آقای کاظمی را تضعیف بکنن، بیشتر و بیشتر تضعیف بکنن، برای اینکه آقای کاظمی نخست وزیری هستش که بیشتر و بیشتر حمایت امریکا را داشته و کمتر حمایتی از ایران گرفته و نیروهای شیعی افراطی که وابسته به ایران هستند. بنابراین اونا سعی در تضعیفش میکنن، بخصوص در مقابل فشار آمریکا که هشت شعبی را در اینجا یعنی منحل بکنن و نیروهای وابسته به ایران منحل بشه، آقای کاظمی را در یک بنبست بسیار به اصطلاح تنگی و قرار میدن در این مورد. و مسئله دیگه هم این هستش که الان ما در 32 روز مونده به انتخابات آمریکا میدونه ایران و نیروهای وابسته به ایران عمدتاً هشت شعبی و کتایب، اینا میدونن که آقای ترامپ در وضع بسیار بسیار حساسی هستش و اقدام نظامی اگر هشت شعبی و کتایب مقابله به مصر بکنن و دامنه آن گسترده بشه، آمریکا از این در این شرایط استقبال نخواهد کرد مگر اینکه یک چرخش اساسی در استراتژی بشه و بگن که تنبیه هشت شعبی یا کتایب اینا تنبیه بسیار شدیدشون در شرایط فعلی به نفع انتخابات آقای ترامپ خواهد بود. این البته چنین نیست. به نظر من استراتژیست‌های انتخاباتی آمریکا چنین چیزی را در این شرایط نمیپسندند.
الان آقای الکاظمی چه کار میتونه بکنه که جلوی این اقدامات گروه‌های شبه نظامی رو بگیره و شرایط رو کمی کنترل کنه؟
به نظر من آقای الکاظمی امکاناتش محدود هستش، خیلی محدود هستش، مگر اینکه مستقیما با اینا درگیر بشه از نظر نظامی. الان اینا یعنی دارن فشار میارن آقای الکاظمی را به این طرف بکشن و اگه ببینید محور و مرکز این مشکلات کاملا عوض شده، از کربلا و نجف و بصره و اینا کشیده شده به بغداد، حالا به اربیل، جاهایی که یعنی به اصطلاح میشه گفت که آمریکایی‌ها قوی‌تر و حضور برجسته‌تری دارند و همچنین تهدید آمریکا که یکی از آپشنایی که آمریکا داشته، امکاناتی که داشته اینه که سفارت رو به اربیل، این برای آقای کاظمی بسیار یعنی منفی بوده، به نظر من خوب نبوده. ولی این فشاری که الان میارم با آقای کاظمی به نظر من امکانات بازی و عرصه و میدانی که ایشون دارن چندان گسترده و باز نیست و امکاناتش زیاد نیست و نمیخواد، فکر نمی کنم آقای کاظمی در شرایط فعلی بدون اینکه مطمئن بشه از وضع ایران و همچنین مطمئن بشه که از پشتیبانی مستقیم نظامی آمریکا و همچنین نیروهای پژمرگه کرد دست به اقداماته، به اقدام بزرگ نظامی سیاسی بزنه. اگرچه من امروز دیدم که نخست وزیر اقلیم کردستان در عراق تهدید به مقابله به مصر کرده و به نظر میاد که اگر این موشک پرانی ها در اربیل ادامه بکنه، پیدا بکنه، امکان برخورد با نیروهای هشت شعبی که از ماه اکتبر سال 2017 در اون مناطق مستقر شدن امکان برخورد با اونها بیشتر به نظر میاد.
عباس ولی تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره تأثیرات تعطیلی احتمالی سفارت آمریکا در بغداد توضیح میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
جایزه زندگی درست حدود 4 دهه است که به فعالان جامعه مدنی، حقوق بشر و یا محیط زیست داده می شود. در سال 1979 پایه‌گذار این جایزه جیکوب فون اوکسکل به بنیاد نوبل پیشنهاد داد تا با هزینه او جایزه نوبل دیگر، یکی در زمینه محیط زیست و دیگری درباره چشم‌انداز زندگی مردم فقیر جهان در نظر گرفته شود. بنیاد نوبل این پیشنهاد را نپذیرفت و این سرآغاز فعالیت بنیاد زندگی درست بود. این بنیاد هر سال جایزه ای را به افرادی از سراسر جهان اعطا می کند که به عنوان نوبل آلترناتیو شناخته می شود. هیئت 12 نفره تصمیم گیری این بنیاد برای اولین بار در سال 2020 یک فعال ایرانی را به عنوان برنده جایزه حدوداً 110 هزار دلاری خود معرفی کرد. نسرین ستوده وکیل دادگستری که در زندان به سر می برد. اوله فون اوکسکل که همکنون مدیر اجرایی بنیاد زندگی درست است درباره جایزه امسال و نحوه انتخاب برندگان آن به رادیو فردا می گوید.
ایده جایزه زندگی درست این است که راه حل‌های مثال زدنی زیادی از سوی افرادی در سراسر دنیا ارائه می شود که به چالش‌های جهانی ما می پردازند. امسال 180 نفر برای این جایزه نامزد شده بودند. اینطور است که افراد از سراسر دنیا نام‌هایی را ارائه می دهند و نامزدهایی که معرفی شده بودند برای ما روشن کرد که موضوع دموکراسی در جهان و همچنین افراد شجاعی که برای آن مبارزه می کنند خیلی پررنگ است و با توجه به این موضوع به نوعی دموکراسی تبدیل به موضوع امسال جایزه شد و در نتیجه ما به نام 4 برنده از 4 قاره رسیدیم که به اشکال مختلف برای آزادی، دموکراسی و حقوق برابر فعالیت می کنند.
تا اونجا که من میدونم خانم ستوده اولین برنده ایرانی جایزه بنیاد شماست. آیا با کار او آشنا هستید؟
بله، او اولین دریافت کننده ایرانی این جایزه است. همچنین از بلاروس برای اولین بار یک فعال برنده این جایزه شد. ما وضعیت رو در تمام دنیا دنبال می‌کنیم و اطلاعات بسیار زیادی در طول روند معرفی نامزدها دریافت می‌کنیم. بسیار خوشحالیم که امسال ایران رو در جمع برندگان، آن هم با شناخت یک شهروند بسیار فوق‌العاده از آن کشور داریم.
جایزه بنیاد شما بسیار شناخته شده است. دهه هاست از فعالیت اون میگذره، جایزه نقدی شاملش میشه. اما به نظرتون در کنار این شناخته شده بودن، چنین جایزه چه کمکی به فعالانی مانند مثلا نسرین ستوده میکنه؟
این سوال خیلی خوبیه. بله، در زمینه جایزه پرستیج و جایزه نقدی و توجه بین‌المللی مهمه، اما در طول سالها یک شبکه‌ای از برندگان جایزه به وجود اومده که یک چتر حمایتی ایجاد میکنه. خود بنیاد هم به این شکل حامی خواهد بود، چرا که مثلا ما یک جایگاه مشورتی در سازمان ملل متحد داریم و در دفتر اون سازمان در ژنو دفتر داریم که موقعیتی مهمتر پیدا کرده. در نتیجه 4 برنده این جایزه از امروز به بعد عضوی از یک شبکه فوق‌العاده از حمایت و همبستگی شدند.
توضیحات مدیر اجرایی بنیاد زندگی درست درباره اعطای جایزه این بنیاد به نسرین ستوده، فعال حقوق بشر زندانی رو میشنیدید. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای خامنه‌ای، نسرین ستوده، شخص دلسوز مملکت ایران، دلسوز ملت ایران، شخصیت والا، اگر فهم شعور دارید ایشان را آزاد کنید، زیرا دیگر شما نه در ایران نه در جهان حیثیت و آبرو برایتون نمانده است و نخواهد ماند. این شخصیت والای دوست داشتنی ملت ایران را هر چه زودتر آزاد کنید.
در مورد اینکه تا حالا حدود 800 میلیون تومان پول به صورت مستقیم و غیر مستقیم دادن به نمایندگان مجلس، فقط هدفشون اینه که از ابتدای کار این نمایندگان مجلس را خریدن به عنوان رشوه، که هر چیز آقا فرمودن سریع قبول کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما بار دیگر قیمت دلار در ایران طی روزهای گذشته افزایش یافت و صبح روز پنجشنبه گزارش‌ها از ایران حکایت از عبور قیمت دلار از مرز 30,000 تومان را داشت. در گفتگو با روشنک آستراکی اقتصاددان، ابتدا از او درباره دلایل این روند صعودی در افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته پرسیدم.
نخستین دلیلی که افزایش قیمت دلار رو موجب میشه، به هر حال در شرایط کنونی اقتصاد ایران نبود منابع کافی ارزی در دست دولت هست، چون این بازار همواره با دخالت دولت روبرو بوده و از طریق دولت کنترل میشده قیمتها. منتها عوامل دیگه هم مؤثر بودن که افزایش قیمتها قیمت در بازار ارز با شتاب بیشتری روبرو بشه. یکی از این عوامل همین تغییر در واقع سرمایه مردم از بازار بورس به بازار ارز و انتقالش به بازار ارز بود، به دلیل بی‌اعتمادی و زیانهایی که مردم داشتن در این بازار، بخشی سرمایهشون رو به بازار ارز آوردن. منتها در نگاه کلی‌تر یکی از مشکلات بزرگی که باعث میشه ما در بازار ارز یا بازار اتومبیل یا بازار طلا و سکه که این روزها همپای دلار داره افزایش پیدا میکنه، تو چرا همچین روندی باشیم، این هست که به هر حال نظام اقتصادی و سیاسی یک کشور باید بتونه بازارها رو کنترل کنه. ما در ایران با فقدان توانایی این موضوع روبرو هستیم و از طرف دیگه هم می‌بینیم که در واقع در اقتصاد ایران به جای اینکه تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی برای مردم سودآور ارزیابی بشه، به دلیل مشکلات مزمنی که اقتصاد ایران داره، برای مردم ایران فعالیت‌های اینچنینی مثل خرید و فروش دلار یا طلا و سکه یا سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در بازار اتومبیل سودآوری داره و خب این یه سری فعالیت‌های کاذبی رو به وجود میاره که همین تشدید می‌کنه.
شاید این امکان وجود داره که در شرایط کنونی قیمت دلار کاهش پیدا کنه و این روند تصاعدی متوقف بشه.
در صورتی که دولت بتونه منابع ارزی زیادی رو به بازار تزریق بکنه و اصطلاحاً در اون تعادلی که بین عرضه و تقاضا به وجود میاد، عرضه بیش از تقاضا بشه در بازار، بله قیمت‌ها ممکنه ثابت بشه یا کمی کاهش پیدا کنه. اما اون چه که مسلمه، هیچ وقت ما دیگه در حال حاضر با وضعیت کنونی که اقتصاد ایران داره که در رکود تورمی به سر میبره، ما به قیمت هایی که مثلا دو هفته سه هفته یک ماه پیش داشتیم به نظر من باز نخواهیم گشت. ضمن اینکه شما اگر روند افزایش قیمت ارز رو طی دو سه سال گذشته نگاه کنید، همیشه این بوده که با یک جهش بالایی روبرو می شده و بعد به صورت خیلی اندکی یک کاهش قیمتی رو شاهد بودیم. در نتیجه در این شرایط کنونی هم من فکر نمی کنم قیمت ها به سطوح قیمتی مثلا ماه گذشته یا ابتدای تابستون بخواد برگرده.
چقدر بین بالا رفتن قیمت ارز و همچنین قیمت کالاهای اساسی مردم ارتباط مستقیم وجود داره؟
بدون شک قیمت ارز تأثیر داره در قیمت کالاها و خدمات در ایران، از طرف دیگه ارتباط بسیار مستقیمی داره با قدرت خرید مردم، به دلیل اینکه وقتی قیمت ارز در ایران بالا میره، این به معنای اینه که ارزش پول ملی ایران به همون نسبت داره کاهش پیدا میکنه و هر درصدی که ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا کنه در اقتصاد به این معناست که به همون نسبت قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرده. یعنی ما با یک نموداری روبرو هستیم که از یک طرف قیمت‌ها در حال افزایش و از یک طرف توان اقتصادی مردم برای تأمین کالاهای مصرفیشون داره میاد پایین و این وضعیت بسیار اسفناکی رو به وجود میاره. از طرف دیگه به دلیل اینکه اقتصاد ایران اقتصاد در واقع وابسته به واردات هست، چه در حوزه کالاهای مصرفی چه در حوزه مواد اولیه برای تولید و صنعت، در نتیجه وقتی قیمت ارز بالا میره این کالاها با قیمت بیشتری با ریال بیشتری باید تهیه بشه و در نتیجه اثر میذاره روی قیمت کالاهای داخلی.
روشنک آسترکی اقتصاددان درباره دلایل افزایش قیمت دلار توضیح داد، اما درباره این افزایش دوباره قیمت دلار کاربران شبکه‌های اجتماعی بحث‌های بسیار داغی رو داشتند و درباره عواقب اون نظرات خودشون رو با دیگران به اشتراک گذاشتن. هومن عسکری همکارم با شبکه‌های اجتماعی با ماست. هومن، چه خبر از بحث داغ دلار در شبکه‌های اجتماعی؟
سلام بر تو پروانه عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. پروانه، با رشد ثانیه‌ای باید گفتی که در واقع با رشد ثانیه‌ای دلار و ارزهای بین المللی در ایران و کاهش ارزش ریال، این توییت ها و مقایسه شاخص های رفاه در جامعه ایران در شبکه های مجازی به شدت و به سرعت داره همینطوری با بسامد بالا منتشر میشه. علی عبداللهی در توییتر نوشته که با دلار 30,000 تومانی و خط فقر 10 میلیونی دیگر واکنشی برای من باقی نمانده. عرفان کسرایی نوشته که فرض کنید که به عنوان یک کارشناس مثلا اقتصادی یک رسانه میگفتم که دلار حباب است و هرگز بالای 10,000 تومان نمی رود. حالا اگر یک نفر بیاید این تحلیل پرت و پلای آن زمانم را به رخم بکشد، آیا سایبر بولی کرده به معنی اینه که آیا زورگویی کرده یا قلدری کرده؟ خیر، اراجیف بی پشتوانه‌ای که گفتم باید عواقب داشته باشد. این اشاره داره به اون گفته وزیر وقت اقتصاد دولت حسن روحانی در سال 1392 که افزایش قیمت دلار رو حباب توصیف کرده بود. امیر حسین آزادمرد نوشته که یک روزی همفکران روحانی در انتقاد از احمدی نژاد میگفتند که چرا دلار شده 3,000 تومان و مملکت رو ویران کرده، حالا دلار شده 30,000 تومان، یعنی 10 برابر 3,000 تومان، و هنوز دار و دسته روحانی با کمال پررویی از مزایای برجام سخن میگویند، طرح و برنامه دیگری که برای اداره کشور نداشتند. و اما کاربر دیگری هم نوشته که خب دلار و سکه همینطور بالاتر می روند و الان دیگر بیشتر می توانیم به آن چیزهایی که نمی توانستیم برسیم نرسیم. تنه تلخی بود درباره شرایط کنونی. و اما کاربر دیگری به نام رضا نوشته که حداقل حقوق در ایران شد نزدیک قیمت یک بازی کامپیوتری، یعنی 62 دلار. البته این نسل که بعضی بازی‌ها 70 دلاری میشن و خیلی بیشتر از یک حقوق متوسط در ایران. یک زمانی در کشور ما اسکی و اسب دوانی و غیره تفریحات لوکس بود. البته سید کاظم رجایی نوشته که یعنی روزی میرسه که قیمت دلار بشه مثل قیمت ارز کشورهایی که حتی اسمش رو هم نمیدونیم. خسته شدیم، قبلا آرزوهامون به باد میرفت، الان داره داشته‌هامون هم به باد میره. و علی درودی مقایسه‌ای کرده بین ارزش یارانه معیشتی و قیمت روز دلار و نوشته که یارانه معیشتی مهر ماه به مبلغ 1.50 دلار واریز می شود. 1.50 دلار. و کاربر دیگری نوشته که بازار زمانی با دلار 10,000 تومانی مغازه‌هایش را بست، چطور است که با دلار 30,000 تومانی همچنان اینقدر به امید به زندگی ادامه داره؟ و احسان سلطانی نوشته که دلار در مرز 30,000 تومان، به عبارتی هر کارگر ایرانی الان ماهی کمتر از 70 دلار، یعنی روزی حدود 2 دلار و ساعتی حدود 30 سنت درآمد دارد. به بنگلادش اسلامی خوش آمدید. یاد آن جمله خامنه‌ای که گفته بود نه جنگ می‌شود نه مذاکره میکنیم. علی سیستانی نوشته که میگفتن رئیسی اگر بیاد دلار میشه 5,000 تومان، دلار 5 تومان را رد کرد و گفتند، باز گفتن رئیسی اگر میومد میشد 20,000 تومان، 20,000 تومان را هم رد کرد. الان میگن اگر رئیسی میومد دلار میشد 40 تومان و الان دلار در حال نزدیک شدن به 40,000 تومانه. پروانه،
سپاسگزارم از تو هومن عسکری. اما در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش ساعاتی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو میکنم و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.